الرحمن الرحيم عن أبي عبد الله عليه السلام يا حفص يغفر للجاهل سبعون ذنبا قبل أن يغفر للعالم ذنب واحد. از امام صادق علیه السلام روایتی که حضرت می‌فرمایند که خطاب به اصحابشون، یکی از صحابشون به اسم حفص می‌فرمایند که ای حفص، نسبت به جاهل 70 گناه آمرزیده میشه قبل از این که برای عالم یک گناه بخشیده بشه و آمرزیده بشه. یعنی 70، حالا ظاهر روایت اینه که 70 تا گناه برای جاهل خدا میبخشه، هنوز عالم تو صف انتظاره که آیا اون یک گناهی که انجام داده بخشیده میشه یا نه. یعنی قبل از این که برای عالم یک گناه بخشیده بشه 70 تا گناه برای جاهل بخشیده میشه. این نمیخواد بگه که جاهل خوبه، میخواد بگه عالم چقدر کارش سخته. حضرت میخواد بفرمایید که عالم چقدر کارشون سخته، که حالا عالم یا به معنی کسی باشه که عالمی که ما تو عرف میگیم یعنی عالم باشه، یعنی بالاخره آدم فهمیده و با فضل و کمالات و عالمی باشه. شما فرض کنید مثلا یکی از علما باشه، یکی از فضلا باشه، یکی کسی که بالاخره دین میشناسه، گناهو میدونه چیه، مضراتش تقریبا میدونه چیه، با یه آدم عامی محض که حالا خیلی بالاخره گناهی ممکنه مرتکب بشه، مثلا خیلی اطلاعاتش خیلی محدوده، در حقیقت دیدگاهش نسبت به گناه خیلی مثلا محدوده. خب این حضرت میفرمان که عالم خیلی خطرناکه که اگر یه گناه انجام بده. میتونه مراد از عالم و جاهل این باشه، میتونه مراد از عالم و جاهل که اگر این باشه حالت صفت مشبهی پیدا میکنه. یعنی وقتی میگیم عالم و جاهل، یعنی کسی که این صفت و ملکه رو داره. میتونه مراد از عالم و جاهل به معنای کسی که عالمانه گناه میکنه و جاهلانه گناه میکنه، علم به گناه باشه در حقیقت، که سر از عمد در میاره. گاهی انسان یه گناهی رو مثلا سهوا انجام میده، حالا توی یه شرایط عصبانی میشه، یه دادی میکشه، یه گناهی اونجا محقق میشه، یا بالاخره یه اتفاق میفته، حالا مثلا بالاخره یه گناهی رو یه جا انجام میده به خاطر شرایط خاص، ولی یه موقع نه، انسان آمدانه میره اون گناه رو انجام میده. اینا خیلی با هم فرق میکنن، شاید حضرت اشاره به اون مطلب داشته باشه. بعد عرض به خدمت که یه نکته دیگه هم می‌خواستم بگم. بله، مثلا یه مثالی حالا قبلا من می‌زدم، جایی شما فرض کنید مثلا توی ماشینی 4 نفر نشستن، یه نامحرم از اونجا رد میشه، بعد هر 4 نفرشون به نامحرم نگاه میکنن، یکی از این 4 نفر مرجع تقلید شیعیانه. نعوذ بالله، مثال زنیم دیگه. مثلا فرض محال که محال نیست، یکی از اینا یه بالاخره آدم یا فاضل حوزویه، آدم مثلا طلبه مدرس خوبه، با تا حدودی با تقواست. بله دیگه، میشه تو تاکسی ها بالاخره اتفاق که میفته، یکی از اینا یه عامی محضه، بالا دین داره معمولیه، یکی از اینا هم یه آدم شارلاتانیه که حسابی خلافکار و همه خلافی کرده. هر 4 برمیگرم به این نامحرم نگاه میکنن، خب اینا قطعا گناهشون یکیه، زمین تا آسمون فرق میکنه. ممکنه اون مرجع تقلید با این گناه از هستی ساقط بشه، کلن دیگه اصلا باید به شر بشه بخاطر همین یه گناه کوچیک، ولی اون شارلاتانه همین که نگاه که بعد میگه استغفرالله، با یه استغفرالله بعد کاری کردیم، همین مثلا خدا گناهشو ببخشه. اون مراتب وسط هم که دیگه به تناسب خودشون چیزه. لازم گناه عالمانه با گناه جاهلانه خیلی متفاوته و فرق میکنه. برای همین اهل بیت انقدر گریه و زاری میکردن دیگه، چون کافی بود یک اشتباه کنن، هرچی مقام میره بالا اشتباه کوچیکم باشه برای اونا بزرگه. فرق داره. میگن شیخ رجب الخیاط سر سفره نشسته بود، بعد این وسایل آوردن و اینا، یک کره چیزی اون وسط بود و اینا، بعد چشمک میزد به اصطلاح، همم نشسته بودن، بعد شیخ رجب الخیاط اومد دستشو به سمت کره دراز کنه به این نیت که خب اینا همه الان جمع شدن به خاطر من، منم اینجا، بالاخره من از همه بالاترم و مجلس به خاطر من جمع شده. یه همچین ذهنیات یه لحظه تو ذهنشون رفت، اومدن دست دراز کنن به کره، یه لحظه متوجه شدن که این حالت عجب و خودبینی و بالاخره کبر و خودمحوری پیدا کرد این حالت. بعد ایشون حالا اونجوری که آیه اشاری تو کتاب همون ایشون نوشته که کیمیای محبت، بعد هیچی دیگه میگن یه لحظه بلعم باورا متمثل شد براش، با حالت خنده و چیز گفتش که اگر دست به کره دراز میکردیم اسم هم میشدی، چه بلایی سر من اومد، کاری نکردم. که همین خودش خجبره میگه از بازار داشتم رد میشدم، یهو دیدم یکی این شوتورو لگدش اینجوری آورد، یعنی با فاصله چند سانتی متر به شدت به من بخوره و اگه میخورد معلوم نبود چه بلایی سر من میاد. بعد میگه من رفتم تو فکر، بی حساب کتاب نیست این کارا که چی شده. بعد یادم افتاد که من فکر یه لحظه فکر گناه از کلم رد شد. بعد سوال منو میگه عرض کردم که خب ما فکر گناه کردیم و گناه که نکردیم که، اونم گفت لگد رو پرت کردی بهت نخورد که، مگه گناه میترسی یه لگدی بهت میزنیم حالا بیا ببین درست بشه. یا خود شیخ حسن علی نوخودکی اصفهانی میگن پسرش از دنیا، بچه کوچیکش از دنیا رفت، بعد بررسی کرد که از چی بوده و قضیه، خطاب رسید که به خاطر این بوده که یه روز نماز صبح قضا شد، قطعا هم عمدن نبوده که، خواب موندی قضاش بچه را ازت گرفتیم. قطعا ما اینقدر ظرفیت نداریم، یعنی 99 خورده درصد مردم که اینجوری هستن. ولی میخوام بگم هرچی مقام میره بالا میره بالا، کافی یه لحظه لغزش داشته باشه باش نابود میشه وقتی بیفته پایین، به خلاف کسی که یه درجه رفته هی میفته دوباره دو درجه میره هی میفته، اینا قضیهش فرق میکنه. حالا اینا هیچ کدوم به این معنی نیست پس نریم بالا چون اگه بخوریم بالاخره این هم اینجوریه. خب بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما تو علم بود، ایشون فرمودن که علم کجا میاد، یعنی مقام تعریف به علمیت در چه مقامیه. اول اینجاش فرمودن همون جایی که علم برش وضع شده، که میخواییم یک مستند علیه رو به اسم مختصش در ذهن مخاطب حاضر کنیم. دو، سه، چهار، پنج، شیش تاشو الان ماتن اضافه میکنه، یه چند تا هم شارح اضافه میکنیم بحث علم تموم میشه. جناب شارح دو مورد اینجا ذکر میکنن، ماتن میفرمان که او تعظیمن، یعنی لتعظیمن او اهانتن، چون اینا شبیه همه متقابلن متضادن، یک جا ذکر میکنه یه مثال براش تو یک موضع ذکر میکنه. شارح میفرمان که کما فی الالقاب صالحت لذالک، میگه گاهی ما با علم اون مسماشو یعنی مستند الیه رو تعظیم میکنیم، گاهی با علم میاریم تا اهانت بشه، اهانت میکنیم. خب این مشخصه که اگر اون اسم اون لقب علم به معنی عامش، اون علم مفیده همچین معنایی نباشه، ما نمیتونیم این کارو بکنیم. یعنی مثلا اسم یه نفر علی باشه، حالا با لفظ اووردن لفظ علی چجوری میتونیم اهانت کنیم به طرف؟ نمیشه. یا اسمش زید باشه، با اووردن اسم زید نمیتونیم اهانت کنیم یا تعظیم کنیم. پس لذا شارح اینو قید می‌فرمان که این کجاست مورد این تعظیم و اهانت، کما فی الالقاب صالحت لذالک، القابی که چون لقب یا مشعر به مدح یا مشعر به ذمه، اگر مشعر به ذم باشه اهانت حاصل میشه، اگر مشعر به مدح باشه تعظیم حاصل میشه، القابی که صلاحیت دارن برای این یعنی تعظیم یا اهانت. مثلا میگیم مثال جالبی زده با اینکه سنی بوده مثالش قشنگه، میگیم مثل رکب علیون و حرب معاویه، اگه بگو حرب امراض بهتر بود، اشاره به اون جریان جنگی چیز باشه که حضرت سوار شد و تاخت اونم ترار کرد. چرا امراض فرار؟ خب فقط فرار نکرد، بله امراض امر اسمه، بله درسته، حالا لقبشو میبرد. البته حضرت از امراض خبیث تو نهج البلاغه تعبیر به ابن نابغه کرده، یعنی پسر اون زن تجاوزکار. یه عجب ابن نابغه یز امال اهل شام ان امرو ان تلعابه و ان نفیه دعابه، میگه این پسر نابغه پسر زن متجاوزکار، نمیگه امراض، یعنی این تحقیر دیگه، میگه تعجب میکنم ازش، به مردم رفته میگه که به اهل شام میگه این به درد مدیریت و اینا نمیخوره، من یه مرد بازیگوشم، حالا تلعابه خیلی بازیگوشم. بعد حضرت میفرما من کجام بازیگوشه، ان فی دعا به همش خوش هم اصلا تو مدیریت و سیاست و نمیدونم چیزای جدی نیست، همونجور بازیگوش و خوش و اهل بازی هم چیز چند تا حضرت معروف بود به این که همیشه بالاخره اون شوخی نزننده شوخی متعارف و لبخند و اینا هم باش بوده. اینم از عمر گرفته بود امراست که گفته بود که مدیر باید اصلا خشن باشه، رسما این اعتقادشون این بودن که خشنه به معنی واقعی باشه. لازم گفتن حضرت چون اهل خنده و اهل شوخی و اهل بالاخره خیلی اون حالت مزاح و چیز دارن، به درد مدیریت نمیخوره، به درد سیاست و حکومت و اینا نمیخوره، و اینو به اهل شام میگفت، میگفت این به درد نمیخوره. حضرت اینجا تو نشابلامون عجب ابن نابغه. حالا اونجا تو بحث کنی است دیگه، یعنی بالاخره البته کنی هم یه نکته بگم ها، این تیتر بله تیتری که ما اینجا داریم میزنیم علمیه، البته خود القاب گفته درسته لقبه، ولی بحث ما اختصاص به لقب نداره دیگه. وست من عطا و کنیتن و لقبا، هم لقب گاهی علم گاهی اسمه گاهی لقب گاهی کنیه. علی چرا اسمه؟ اب نداره، میتونه باشه. چی؟ اینجا علی لقبه بله. نه من گفتم چون مناسبت داره حضرت علی علیه السلام معاویه چیزه، معلوم نیست اراده کرده باشه ایشون. آخه این سنی بوده، خیلی معلوم نیست اراده کرده باشه. علی میتونه لقب باشه، اسم حضرت که لقب نیست. البته خود معاویه هم که لقب نیست دیگه، معاویه لقب نیست، معاویه اسم میدونم معاویه چی بوده منو. آخه ببین نه اشتباه نشه، لقب اسمیه که دومین بار وضع شده، یعنی از اول یه اسمی وضع شده بعد لقب وضع شده. اینجا ظاهرا حالا احتمال میدم این القاب رو با توجه به معاویه و علی، یعنی القاب رو ما اعم بگیریم بهتره، یعنی همون فل اعلام. چون اگه لقب و اصطلاحی بگیریم، لقب همیشه شرطش اینه که یه طرف یه اسمی داره بعد میایم یه اسم دیگه براش وضع میکنیم اون میشه لقب. همیشه لقب اسم دومه، اسم دوم میشه لقب. مثل همین اسم ائمه که یه اسم، مثلا حضرت زهرا سلام الله علیها اسم اصلیشون فاطمه، بقیه هرچی هست لقبه، زهرا مثلا منصوره اینا در واقع مرضیه رازی، اینا اسمای در واقع لقبه. نه کاف کاف تنزیره، تشبیه نیست، کاف تمثیله.
چطور تو القاب چیزو دارن، یعنی صلاحیتو دارن که مشعر رو به مد یا زن خودتان گفتید؟ القاب این چیزو دارن، مشعر میتونه اسمم اگر اسم اینجوری باشه میتونه برای دهانت یا تزمین.
این خوبه، ولی آخه اون موقع اشکال بهش میشه که علم که همش اسم نیست که، علم گاهی لقبه. اون موقع تشبیه، خب اون موقع مشبه باید غیر مشبه هم به باشه، یه کمی ناجور میشه که مثلا لقب، مثلا بگیم لقبی که علم نباشه میشه، مثلا لقبی که علم نباشه. گاهی لقب اسم نمیشه دیگه، مثلا نمیدونم اصطلاحا نمیشه، لقب همیشه اسمه، لقب اسم علمه، یعنی همیشه لقب علمه. بله یه موقع شما صفت اطلاق میکنه، میگه مثلا آدم جاهل، به یه نفر میگه جاهل، لقبش هم نیست و میگه جاهله دیگه، خب مذمتش میکنه، این لقب نمیگن اصطلاحا بهش. پس اگر این کما کاف تشبیه باشه، میگه گاهی علم مفید تعظیم و اهانته، همونطور که القاب این چنینن، اشکال بهش میشه که خب خود علم لقب هم یک نوع علمه، تشبیه جور در نمیاد. خب کنیه میتونه داشته باشه، همین عجب ابن نابغه. خب این یه احتمال دومه، این اگر لقب و اصطلاحی بگیریم کما رو معنی تشبیه کنیم، خود لقب داخل در مشبهه، جور در نمیاد. چجوری؟ این از اون فرارای طلبگی ها. آخه ملتزم شدن به این که این تشبیه معناش اینه که میگه چطور علم برای تعظیم، چطور لقب برای تعظیم میاد، مثلا لقب صلاحیت تعظیم داره، علم هم صلاحیت تعظیم داره. میگه از خود از اقسام علم لقبه.
تا
خب این یه کمی خلاف ظاهره دیگه، این اینجور حرف زدن واقعا خلافه. یه احتمال اینه که نه، ما کما رو به معنای همین مثال کما اول عرض کردم تمثیل بگیریم، یعنی تعظیم و اهانت کجاست؟ تو همون القابی که صلاحیت دارن. حالا آیا فقط القابه نه، داره مثال میزنه، چون مصداق بارز تعظیم و اهانت تو لقب دیگه، اصلا لقب بس شده برای اینکه فرق لقب و کنیه رو تو سویچی خوندید دیگه. تو اسم که هیچی، اسم فقط برای ذات بس شده، لقب اصلا بس شده برای اینکه اهانت یا تعظیم برسونه. میتونه لقب باشه، اگه نباشه غلط نمیشه، نه دیگه میتونه اسم باشه، میرسونه دیگه، نه به اعتبار معنای لغویش، کمون که تو... میشه تو کنایه هم این... نه للمه ما قد کانه انه نقلا گاهی میتونه باشه دیگه، مثلا لحاظ میکنه، یعنی گفته رکب علیون قرینه بوده، علی رو میخواسته حذف کنه به خاطر علو بهش گفته علیون، میتونه لحاظ کنه، ممتنه نیست که. الان اسمه برای اینه، همون تو کنایه که از این پیچیده تره که بعدم میاد، الان علی اسمه ولی اون معنی علو بهش هم لحاظ کرده، ممتنه نیست که، میتونه قصد کنه. نه اینو هیچ قرینه اون با کنایتن اصلا جور در نمیاد، چون مثالی که میتونه ابو لهب کنایه است. هرچ به یه اسمی باشه که تعظیم مثلا رکبه صالح، لقبش صالح باشه، رکبه مثلا باقر، باقر البته نه، باقر به اعتبار معنی اصلش نمیتونه، البته باقر به معنی شکافنده علم چرا میشه؟ نه اصلا کلن ببینید هر علم چه اسم باشه چه کنیه چه لقب میتونه تعظیم و اهانت رو برسونه، منتها نوعا تو اسم و کنیه است، تو لقب و کنیه است تا اسم، تو اسم کمتر، شاید تو اسم کم. حالا الان مشکلی نداریم اینجا، رکبه علیون شما علی و معاویه رو میتونید لقب بگیرید، کاری با اسم حضرت علی رسالم نداریم. یا معاویه، معاویه یعنی سگ پیر ظاهرم باشه دیگه، اینجوری تو ذهنم چی؟ سگ ماده، آره سگ ماده پیری فکر کنم اینجوری بزنم، آره دیگه الان هم چه اسمشو گذاریم. بعد علی هم حالا لقب باشه، حالا اگرم اسم باشه باز از کرم میشه. حالا دقت بفرمایید دیگه، این بحث که نظر من فکر نمیکردم اینقدر بحث داشته باشه این. او کنایتا ان معنا یصلح ال، اگه سوالی بود دیگه بعد کلاس اخر. او کنایتا ان معنا یصلح ال علم له، گاهی علمو میاریم. خب اینجا الان مثالی که میزنه از کنیه، علم مثالش کنیه، علمو میاریم تا کنایه باشه، این کنایه هم کنایه اصطلاحی توضیح میدیم، تا کنایه باشه از یک معنایی که علم صلاحیت داره برای اون معنا. ان معنا یصلح العلم له، نحو ابو لهب فعل کذا. ابو لهب اینجا حالا میخواد اون ابو لهب کافر باشه یا هر کافری که اسمش ابو لهبه، توجه داشته باشید، این ابو لهب میتونه اون کافر ابو لهب معروف باشه یا هر کافری که اسمش ابو لهبه، و الا اگر مثلا یه مؤمنی باشه اسمش ابو لهب باشه این از بحث خارجه، نمیتونه اونجوری جهنمی جهنمی بودن برای چی مؤمنه، برای چی که از جهنمی بودنش میگی، این نمیشه، مگر اگه تمسخر اونجور امور باشه که قضیهش فهم کنه. ابو لهب بله که از کنایتن ان کونه جهنمی، یا کنایه از این که جهنمیه طرف، حالا خیلی خلاصهش طرف گفته که ابو لهب فعل کذا یا تبت یدا ابی لهب و تب. حالا مثلا تو خود آیه گفتن اسم این ابو لهب ملعون چیز بوده، عبدالعزی یا عبدالعزا، آره اشتباه کردم، عبدالعزا همون لاتوزا اسمش اصلا عبدالعزا بوده. خب ابو لهب کنیشه، چرا خداوند متعال مثلا تو آیه یکی از وجوه این ذکر کردن که چرا خداوند متعال تو آیه تبت یدا مثلا عبدالعزا نفرموده، تبت یدا ابی لهب، میخواد اشاره کنه به جهنمی بودنش. حالا چطور میخواد اشاره کنه اینجا دیگه بحث بسیار مفصله دیگه، با از منظر سوالها تحصیل تا ما این مطلب رو به سرانجام برسیم، چون بحثش بسیار مفصل، وقتم کم میارم احتمالا دوباره. دقت بفرمایید، چند تا مقدمه، 5 تا مقدمه اینجا یادداشت کردم، باید حتما این رو بنویسید، اگه ننویسید فایده نداره، حتما بنویسید. سوال امتحانی هم شاید دادم، از الان میگم ممکنه تو سوال امتحانی بیاد. این الان تیتر بحثمون اینه که چطور ابو لهب جهنمی بودن میفهمونه. این احتیاج به توضیح داره. یک، مقدمه اول اینه که خب چون نخوندیم مجبورم این مقدمه رو بگم. کنایه چیه؟ کنایه، این کنایه اصطلاحیه، انتقال از ملزوم به لازم را کنایه مصدری گویند. مصدری یعنی کنایه آوردن، میخوام این کنایه مصدری رو داریم تعریف بکنیم. انتقال از ملزوم به لازم را کنایه گویند. مثلا مثالی که خودشون میزنن میگن زیدون، یه بار مفصل بحثش کردیم دیگه، زیدون کثیر الرماد، زید خاکستر خونش زیاده، یعنی چیه؟ نه مهمون داره اون وسطشه، آخرش چی میخواییم بگیم؟ کریمه، تهش میخواییم، یعنی کنایه از کرمه. کثرت رماد کنایه از کرم با اون وسطی که داره. یا زیدون مثلا طویل النجات، بند شمشیرش طولانیه. کسی که بند شمشیرش طولانی باشه این بلند قد دیگه، بلند قد، نه بند شمشیرش طولانیه، خودشو نمیگه، میگه شمشیرش طولانی نمیخوره زمین، یعنی بلند قد دیگه. حالا بعضی گفتن از این حتی منتقل به شجاع میشه، یعنی شجاعه. آره، حالا این قدر متفقنش تو عرب شجاع میگن اصلا، میفهمن طویل النجات، چون معمولا عرفاً هر کی بلند قد و هیکلی باشه شجاع دیگه. حالا چهار نفر پیدا میشن هیکلی هم ترسن، اونا دیگه شازن. اینو بهش میگن انتقال از ملزوم به لازم رو میگن کنایه. اما کنایه اسمی عبارت از لفظی که در معنای استعمال شده است و مراد از آن لفظ لازم آن معناست. خیلی غیر تقریبا علمی صریح نمی‌نویسم چون تخصصیش تو باب کنایه میاد، حالا جا اختلاف هم هست. لفظی که در معنی استعمال شده مثل کثیر الرماد، کثیر الرماد در چه استعمال شده؟ در اینکه خاکستر زیاده، معنیش اینه دیگه، خاکستر خونش زیاد، خاکسترش زیاده، یا طویل النجات بند شمشیرش بلنده، ولی مراد اون نیست. یعنی اینو گفته ولی منظورش همون خودش نیست، بلکه لازمه معناشه. این کنایه اسمی، یعنی به اون لفظه میگن کنایه، میگن این کنایه. این مقدمه. مصدری یعنی، مصدری یعنی کنایه آوردن، کنایه گویی، مصدری معنیش اینه. این کنایه اسمی یعنی اسمه، مثل مجاز که اسم لفظ. دومی مقدم اینه که کلمه لفظ اب و اخ دو معنا دارد، یک معنای حقیقی، دو معنای مجازی. معنای حقیقیش همون پدر و برادره، معنای مجازیش مصاحب و ملابس و ملازمه. اینا همه یه چیزن، سه تا چیز نیست اما عبارات نشسته. مصاحب و ملابس و ملازم، یعنی یه چیزی که مصاحبه یه چیزه، همراه یه چیزه، همش باها با اونه، در ارتباط. ملابس یعنی در ارتباط، مصاحب یعنی همراه، ملازم یعنی چسبیده بهش باهاشه. مثلا مثل چی؟ مثلا عرب زیاد اینجوری داره که عرب مثلا میگه، اون که منش مشخصه، میگه فلانون ابو زیف، فلانون ابو زیف. ابو زیف یعنی چی؟ معنی حقیقش میگه پدر مهمان. اون معنی حقیقی اینجا مراد نیست، میگه فلانی ابو زیفه، یعنی مهمان نوازه، یعنی مصاحب و ملازم و ملابسه با مهمان، یعنی همیشه خونش مهمون میاد. چه کسی هم مصاحبه با مهمان میشه؟ کسی که همیشه خونه میاد. درست کنایه از کرمه ها، ولی اینجا فعلا به اون کار نمیخوایم بگیم. اب اینجا به چه معناست؟ اب یعنی مصاحب، صاحب، همراه، ملازم. یا مثلا عرب میگه باز ابوالخیر، با آدم خیر میگه ابوالخیر، یا با آدم جنگجو میگه اخو الحرب. چی؟ ابو هریره؟ نمیدونم ابو هریره رو ببینیم چه معناست، نمیدونم. یا میگن همین ابوالفضل، ابوالفضل یعنی کسی که آدم با فضیلتیه، مصاحب فضیلت، همراه با فضیلت. این معنی اب. که شاعرم یه شعر داره میگه اخوک اخو مکاشرتن و زهکی، خیلی جالبه اون هر دو معنی رو این شاعر توی یه بیت آورده. میگه اخوک اخو مکاشرتن و زهکی و حیاک الاله فکیف انت و حیاک الاله فکیف انت. انت یعنی انت. طرف زنه با یکی ازدواج کرده بوده، اون شوهرش میمیره، بعد برادر شوهر میاد این زن داداشش رو به اصطلاح بعد از فوتش دوباره به عقد خودش، به عقد خودش در میاره و میشه زنش. زنه برگشته میگه که اخوک اخو مکاشرتن و زهکن، برادر تو که شوهر قبلی من باشه، برادر تو، برادر حقیقی، صاحب اخو، اینجا اخوی دوم به معنی مصاحب، صاحب مکاشر. مکاشر این خنده خیلی مثلا این طرف میخ، نه خنده ای که دهنش وا میشه اونجوری مثلا لبا گنچه میشه، نه قشنگ این دهنه که وا میشه اینو بهش میگن، نه قه قه هم نیست، همین نیشه باز شدن نیشه میگن مکاشره. این ذهن تقریبا میشه حذف تفسیرش دیگه. وقتی میگه برادر تو، برادر تو صاحب خنده و صاحب خنده بوده، خواست بگه برادر تو خوشرو و خوشخنده بوده. و حیاک الاله، خدا به عمر بده دوست. فکیفه انتو، تو چطوری؟ تازه دوست که میگه تو چجوری؟ تو هم مثل اون خوشخنده و خوشبرخورد یا ابو سنگم تریرا هستی؟ این شعر تو مراحل ارواحه. و حیاکله، حیاکه یه تحییت، و حیاکل الهه دیگه، ال الهه، الله نیست، به خاطر وزن شعر گفته. و حیاکله مراحل ارواح اینشه. ببینید تو اینجا این اخ به معنی حقیقی، این اخ به معنی مجازی، تو این بیت هر دو شمده. حالا اب هم اینجوریه، اب و اخ فرق نمیکنه. خب این مقدمه دوم. مقدمه سوم، لهب به معنای زبانه آتش دو فرد دارد. فرد کامل، فرد ناقص. اگر شما آتش جهنم رو با آتش دنیا مقایسه کنید کدوم کامله؟ جهنم. اصلا کسی آتش جهنم رو بینه آتش دنیا آتش نمیگه. روایت داریم که خورشید، خورشید اون ظاهرش توی کتاب قبلا خونده بودم که اون سطح فولاد، خب مبارک اصفهان میگن تو 2000 درجه است دیگه، 2000 درجه است فولاد رو دیگه آب میکنه. این سطح خورشید، سطح خارجی، کاملا سطح خارجی خورشید 6000 درجه سانتیگراد که میشه سه برابر فولاد مبارکه. داخل خورشید رو گفتم 15 میلیون درجه. حالا دیگه اون با اون 2000 و 6000 و 15 میلیون درجه. بعد روایت داریم که آتش جهنم اگر یک قطرش بیفته تو این عالم، کل عالم با خورشید و اینا همه رو می‌سوزونه، که خداوند می‌فرماید نار الله الموقده التي تطلع على الافئده. خیلی تعبیر عجیب و لطیفی این آیه، تطلع على الافئده. امام هم تو چهل حدیث می‌فرماید، میگم بزرگترین فرق آتش اون دنیا با این دنیا اینه که این آتش نهایت جسم رو می‌سوزونه، هیچ قدرت نداره تو روح نفوذ کنه، اصلا بی‌معناست آتش دنیا، ولی آتش آخرت روح رو می‌سوزونه دیگه. چیه؟ خدا میدونه دیگه، پناه ببریم به خدا. بله لغلا تذر فرد کامل میشه آتش جهنم، با توضیحات دیگه میشه. فرد ناقص میشه آتش دنیا، همین آتشی که ما میبینیم. این هم مقدمه سوم. مقدمه چهارم یه قاعده، قاعده داریم که این قاعده به درد بخوریه خیلی جا. الشیء اذا اطلقه اینجوری میگن، اینجوری هم میگن المطلقو عند الاطلاق فرق نمیکنه، ینصرفو الى الفرد الاکمل
یا الى الفرد الکامل
فرق نمیکنه. یه چیزی مطلق شما میگید، شما الان به دوستت میگی برو آب بیار، برمی داره آب گلالود میاره، چی بهش میگید؟ میگید من گفتم برو آب بیار، میگه ما تو خوندیم هازا ما اون یستقا علا هازا انهو ما اون، میگه بابا برو من آب بد، میگم آب درستاوی نوشیدنی بیار دیگه. یا مثلا میگه که آقا یه صندلی برام بیار، میگه صندلی میاره پاش یه مثلا پایه نداره، حالا سه پایه داره، دقیقا یه جلو بشه وایسته سه پایه داره، خب میگه این چی آوردی؟ میگه این صندلیه. میگه بابا این کجاست صندلی؟ وقتی لفظو میگه انسان، همیشه اون از اولین چیزی که به ذهن میاد اون فرد کاملشه. اشیاء اذا اطلق المطلق عند الاطلاق ینصرف فلان فرد الاکمل، این یه چیز قاعده ای که معمولا طبیعی خیلی واضحه. خب این از این. پنجمین مطلب، آخرین مطلب، گاهی از کنیه اراده معنای اصلی یعنی لغوی، لغوی و وضعی و وضع و وضع اولی، معنی اصلی یعنی معنی لغوی و وضع اولی اراده می کنند، کما اینکه لقب کنیه حضرت علی علیه السلام که ابو تراب بود، اون شعری که از آیه وحید براتون خوندم که میگفت بر افلاک کر به تابی آفتابی، اگر بر خاک خوابی بو ترابی. بو تراب تواضع حضرت بوده، خاکی بوده، رو خاک میخوابیده. پیغمبر این لقب میگن اونجوری که الان خیلی دقیقا نیست، ولی اینجوری که پیغمبر یادمه تشریف بردن دیدن که حضرت رو خاک درست کشیده، اونجا بود که کنیه ابو ترابو بهش دادن، مثلا ابو ترابی تو. اینم ابو هم باز به معنی مجازشه دیگه، ابو تراب هم مثل همینه، ابو تراب مصاحب خاک، ملازم خاک، با خاک خاکیه به اصطلاح خودمون. خب بعد ولی دشمنا همین کنیه رو به ضرر حضرت استعمال میکردن، مثلا ابو تراب تحقیرش میکردن بخاطر اینکه خاک چیز بی ارزشیه. بله ابو تراب و اینا، بله ابو تراب میگفتن اون، در حالی که ابو تراب مرد بوده ها حقیقتا، ولی اینا اراده زن میکردن به اعتباری که تراب، چون تراب چیز با ارزش نبود که. از اینا هست، گاهی از کنیه اراده معنی اصلی، حالا دو جمله اش نوشتم، گاهی از کنیه معنی اصلی را اراده میکنن، یا گاهی از کنیه اراده معنی اصلی میکنن، اراده دو تا اراده اضافی. خب اینم پنجمیش. خب این همه این مقدمات رو کنار هم بذاریم نتیجه میتونیم بگیریم. نتیجه ابو لهب طبق معنای لغوی یعنی مصاحب و ملازم آتش، و چون فرد کامل آتش آتش جهنم است، پس ابو لهب یعنی ملازم و مصاحب آتش جهنم، و از آنجایی که گاهی اراده معنای اصلی کنیه را می کنند، پس این اراده این معنا در استعمال صلاحیت دارد و در نتیجه لازمه مصاحبت و ملازمت با آتش جهنم جهنمی بودن آن ذات است، و این تحقیر و ذم مسند الی به حساب می آید. خیلی ظریفه دیگه. ببینید طرف وقتی میاد میگه مثلا تبت، خدا من میفهمم تبت یا ابی لهب و تب، خب یه موقع کنیه رو میگن عادیه، همیشه اینجوری نیست ها، ما خواهیم میگم همیشه پاقد بفنجم گاهی، ولی چطور تو ابو طالب اتفاق میفتاد؟ گاهی اینا ابو لهب و معنی هستش رو اراده میکنن، نه اینکه ابو لهب حالا اسم شده برای یه خبیثی مثلا یه کسی کافری، بلکه ابو لهب هم معنی در حقیقت صاحب آتش، صاحب زبانی آتش. کدوم آتش؟ با توجه به مقدمه سوم و چهارم اون فرد کامل آتش هم آتش جهنمه. پس ابو لهب میگه آقا چرا گفتی ابو لهب؟ میگه صاحب آتش جهنم. یعنی چی؟ یعنی جهنمی. وقتی میگه فعل ابو لهب فعل کذین، اون جهنمیه. یعنی هم میخواد مطلبو بگه، هم با استخدام این کنیه و به کارگیری و استعمال این کنیه اشاره به جهنمی بودنش میکنه و در نتیجه تحقیر و مذمت مستند الیه میشه. نه اصلا درکتر از معنا نیست، استعمال شده این لفظ فقط در یک معنا، اون هم معنای عرض به خدمت که خودشه، ذات علمی، منتها چون معنای اصلیش قابلیت داره که لحاظ بشه، لحاظ میشه، استعمال نمیشه، لحاظ میشه و از اون ما منتقل به لوازمش میشیم. این یه چیزیه که عرب اینجوری میفهمه، میگم نادرم هست، همیشه هم نیست، ولی خب گاهی هست. آخه میدونید چیه؟ بعضی گفتن مثلا اتفاقا تو وجه تسمیه ابو لهب، ابو لهب گفتن چون این لپاش برافروخته بوده، قرمز بوده، بهش گفتن ابو لهب. نه من نمیدونم، اونجوری که نوشتن تو بعضی تفاسیر و اینا میگن اینجاهاش قرمز بوده، لهب یعنی چی؟ زبانی آتش رنگی قرمز، یعنی ابو لهب گفتن این قرمزو، قرمزی بوده، رفتی که به جهنم نداره. نه ولی اون متکلم با توجه به معنی لغوی این لحاظ رو میکنه، نه با توجه به اینکه چون ابو لهب مثلا اون موقعی که وعظ شده همون ابو لهب معلوم نیست چند موقعی که اصلا کافر نبوده، به کنیه رو بشته اون موقعی که دنیا آمده کنیش گذاشته ابو لهب، از کجا معلوم این کافر مومنی چی؟ معلوم نیست که، از این باب نیست، از معنی لغوی. حالا دقت بفرمایید، او کنایه، این بحث بعدیش هم بازی کمی سخته، اینو من سری تصویر بدم. میفرماید که او کنایتن ان معنا یصلح العلم لهنه و ابو لهب فعل کذا. اینو پارسال تو امتحان ما میدونیم، هر کم میدونیم معمولا مثلا 50 نفر یه نفر اینجوری کامل مینوشت، کامل معمولا نمینوشتن، حالا دیگه معمولا اونم که منظور اینجوری میرسوندن نمره میدادیم، ولی به هر حال اینو اگر کامل بتونید بنویسید خیلی خوبه، بالاخره چیزی. او کنایتن ان من یصلح العلم لهنه و ابو لهب فعل کذا، کنایتن ان کونه جهنمی یا بین منتها بین نظر ال الوضع الاول عن الاضافی، یعنی مرکب اضافی لغوی عرفی، یعنی به همون معنی که صاحبه، خب پدر که اینجا معنا نمیده، پدر واقعی، پدر زبانیاتش بی‌معناست، صاحبه لا دیگه، لان معناه ملازم النار و ملابسها، اینجا دیگه فاکتور گرفته دیگه، سری رد شده دیگه، اون توضیح نداده که خب ملازم النار، نار دو تا داریم، یعنی سه و چهار انداخته از مقدمه، سه و چهار انداخته، اونم با ضمیمه کنیم، نتیجهش این میشه که و یلزمه انه جهنمیون فیکون. خب رفت سراغ مقدمه یک، میشه کنایه، چرا؟ چون کنایه انتقال از ملزوم به لازم بود، فیکون انتقال من الملزوم الى اللازم منتها به اعتبار الوضع الاول. و هذا القدر کاف فل کنایه، اینو برای چی آورده؟ هذا القدر کاف فل کنایه جواب اشکالیه. یه نفر میاد میگه آقا اونی که ما تو کنایه خوندیم اینه که لفظو میگن همون معنایی که قصد کردن، ببینید لفظو میگن معنای مقصود یک لازمی داره، ای به این میگن کنایه. مثلا کسی رو رماد، اصلا اون طرفی که گفته که زیدون کسی رو رماد، معنای مقصود چیه؟ مقصود اصلی نه ها، مقصود لفظی. معنای مقصود چیه؟ همون زیاد خاکستر داشتن، این یه لازمی داره که کرمه، پس اینو میگه معنای اون کنایه انتقال از ملزوم به لازم مقصود لفظیه، در حالی که شما اومدید اینجا چیکار کردید؟ اینجا لفظو گفتید، لفظ یه مقصود ازش یه چیزه، چیه؟ علمه. بعد این مقصود یه به حسب وضع اول یه معنای دیگه ای داشته که به حسب معنای لغوی، نه لفظ یه معنایی داره که اون معنا مقصوده که اون علمه تو ابو لهب. وقتی ما میگیم ابو لهب این کار انجام داد یعنی اون آقای دیگه. بعد این مقصود یه معنی لغوی داشته، بعد شما اومدید لازم معنی لغوی رو گرفتید گفتید کنایه. اونی که ما تو کنایه خوندیم باید لازم معنای مقصود در عبارت رو بگیری، نه لازم معنایی که در عبارت قصد نشده. به عبارت دیگه اگر ابو لهب میگفتی، میگفتیم خب ابو لهب یعنی چی؟ یعنی همین نه همین آقای این ذاته. خب لازمه این ذات چیه؟ جهنمی بودن. اگر اینجوری بود کنایه بود، این خوب بود. یعنی این مستشکل داره اینجوری میگه ها، میگه این کنایه میشد. بگیم آقا این ابو لهب اینجا یعنی چی؟ کثیر الرماد یعنی چی؟ یعنی خاکسترش زیاده. لازمش چیه؟ کرم. ابو لهب یعنی چی؟ یعنی آقا. لازمش جهنمی. اگر این بود میشد کنایه. در حالی که شما اینجوری نیومدید جلو، شما ابو لهب و معنی علمیشو تو این بحث کنایه گذاشتید کنار، نه اینکه قصد نکردید. لازمه چی رو جهنمی بودن؟ لازمه اون ذات خارجیه یا لازمه صاحب آتش جهنم بودنه؟ همه اشکال نکنید پسش، بذارید تقریر. صاحب آتش جهنم بودنه دیگه، جهنمی بودن لازمه ذات نیست که، این ذاته یه ذاتیه. حالا ممکنه جهنمی باشه، ممکنه نباشه، ممکنه بعدا خوب بشه نشه. یعنی متکلم که ابو لهب اطلاق کرده بر جهنمی بودن به اعتبار ذات نیست، از ابو لهب و اینا اینو نتیجه گرفته، یعنی اینو لحاظ کرده معنی لغوی رو. در حالی که تو کنایه باید اون معنی علمی، اون معنی مقصود در عبارت رو بگیری، بگی لازمش اینه. شما به جای اینکه این معنی رو بگیری رفتی یه چیز دیگه گرفتی، گفتی لازمی اون جهنمیه و این غلطه، این اشکار. شارح تفتازنی میگه اشکالت وارد نیست، میگه هازل قدر و کافم فل کنایه. میگه شما اگه اونجوری خوندید خب اشتباه خوندید. میگه بله 90% اونجوریه، ولی ما تو کنایه الزامی نیست که حتما اون معنای مقصود در عبارت رو بگیریم، بلکه همین الان داریم همین رو به شما داریم میگیم دیگه. میگیم کنایتن ان معنن یست. خیلی جالب گفت، گفت کنایتن ان معنن یست له العلم له. علم چجوری صلاحیت داره؟ گاهی به ذاته صلاحیت داره. حالا اینجا که علم که به ذاته معمولا صلاحیت نداره، مثلا کنایتن ان معنن یست له لفظ له. کنایه از یه معنی که لفظ صلاحیت داره. لفظ چرا صلاحیت داره؟ گاهی به اعتبار معنی خودش صلاحیت داره، مثل زیدون کثیر الرماد. 90% اینجوریه. گاهی به اعتبار معنای اصلی وضعی لغوی قبلی صلاحیت داره. و اینجا از قسم دومه. شما چرا اصرار دارید حتما باید به لفظ صلاحیت لفظ به اعتبار معنی خودش باشه؟ این غلطه. و حوض القدر و کافم فل کنایه، این هم از استعمالات عرب به دست بوریم که همین قدر کافیه در کنایه. بعد می فرمانید و قیل فی هذا المقام ان ال... این یه قیل اومده یه چیز دیگه میگه. این رو قبل فرمانید که می سریع میخوام بگم، ولی خب با دقت سعی میکنم مختصر و مفید باشه. این وقیل فی هذا المقام اومده کنایه رو یه جور دیگه تقریر کرده. خب این بحث ما کلا تموم شد، یعنی ما حرفش اگه قیل رو نمیورد دیگه کلا بحث تموم شد. اومده قیله تقریر دیگه ارائه داده، اومده گفته ان الکنایه کما یقال. خب ببینید ما تو کنایه میگه کنایه این شکلیه، دو تا مثال میزنه، یکی اول تو غیر ابو لهب مثال میزنه، بعد میاد تو ابو لهب پیاده میکنه. میگه گاهی یه مثلا جناب زید رو تصور کنید، زید آدم بسیار بخشنده ایه، زید آدم بسیار بخشنده ایه. شما یه مرغ میگید جا از زیدون نکته ای نداره، این زید اومد دیگه. یه موقع میگید جا از جوادون، یعنی بخشنده ای، اینجا جواد صفته ها، یه بخشنده ای آمد، اینجا هم باز نکته ای نداره، تو تا عادی صفت گفتی اونجا هم علم بود. یه موقع میای از این اومدن زید تعبیر میکنی، میگی جا حاتم، حاتم هم غلطه، همه حاتم تایی. چون حاتم تایی فرد بسیار بخشندهی بوده، شما اومدی به زید بخشنده لفظ حاتم رو اطلاق کردی. وقتی میگی حاتم اومد، واقعا حاتم اومد، اون که 1500-600 سال پیش از دنیا رفته که، این آقای اومد. این یه کنایه، دقت کنید، این یه مثال. میگه ابو لهب هم این شکلیه، یه آدم کافری داری، مثلا زید، همین زید میگم فرض میکنیم کافره. یه موقع میگی جا زید، یه موقع میگی جا کافرون، اینو نکته نداره. یه موقع میگی جا ابو لهب، این از چه بابی؟ از این باب که چون ابو لهب مصداق بارز کافر بوده، کما اینکه حاتم مصداق بارز بخشنده بوده، اومدی بر زید اطلاق ابو لهب کردی. ولی زید اسمش آیا ابو لهبه؟ نه. اینجا اینا اینجوری ها، یعنی این آقا اسم زید رو دیگه ابو لهب کنیش رو ابو لهب نمیگیره، اصلا نه کنیش ابو لهب نه اسمش هیچی، فقط گفتی ابو لهبی آمد، یعنی این زید انقدر کافره انگار تشبیه کرده، اصلا تشبیه کرده به ابو لهب. میگه کنایه این شکلیه، میگه اینجا این کنایه که تو خطیبه اینجوری معنی کرده، گفته این یعنی معنیش اینه که فردی داریم که ابو لهب نام ندارد، نه کنیش نه اسمش، چون خیلی کافره و ابو لهب مصداق بارز کافر بوده، ما اومدیم گفتیم جا ابو لهب، یا خودتون گفتید ف ابو لهب فعل کذا، یعنی زیدون فعل کذا. میگه چرا تو ابو لهب گفتی؟ میگه چون ابو لهب مصداق بارز جهنمی بودن و کفر محضه، از این باب ما به جهنمی بودنش منتقل میشیم. آقا ابو لهب اومد. بعد تو فارسی هم بعد ما میگیم، مثلا میگیم فلانی، یه اصطلاحی داریم شمر اومد، همین دیگه شمر اومد، آدم خبیث، یعنی شمر اومد، شمر یعنی آدم خبیث. ایشون پس ببینید، وقیل فی هذا المقام ان الکنایه کما یقال جاء حاتم و یراد بهی لازمه ای جوادون. ببینید جوادون، جوادون این تنوینش نکته داره، یعنی یه جواد، یه بخشنده اومد که ربطی با حاتم نداره ها، یه بخشنده جداگانه، ولی اطلاق لفظ حاتم برش کردی. لش شخص المسما به حاتم، این عطف به لازمه، شما لازمه شو اراده کردی، نه اینکه یه آدمی اومد که اسمش حاتم تایی بود. و یقال رأی تو ابا لهب ای جهنمی ها، یه آدم زیدنامیه که کافره، گفتی آقا ابو لهبی دیدم بیا و ببین، یعنی یه آدم جهنمی که مثل ابو لهب بود. خب اشکالی که تفتازی نوش میکنه سه تا اشکاله، یکیشو میگم دوتاش باشه بر فردا، اشکال واضحش هم اولیه، این هم راحته. سه تا اشکال تفتازانی به این میکنه، به این تقریر. اولین اشکالش اینه که آقا اگر شما بخوای اینجوری معنا کنین کنایه رو، این استعاره نه کنایه، از بحث کلا پرد شدی. چرا؟ فرق استعاره با کنایه اینه که کنایه رو معنی کردیم، استعاره یعنی اطلاق لفظی که برای معنای دیگر وضع شده، برای معنای وضع شده بر معنای دیگری که با اون معنای اول شباهت دارد. مثالشو بیدم اینجا، حاتم برای چی وضع شده؟ برای اون فردی که 1500 سال پیش بوده. این حاتمی که برای این وضع شدیم، لفظشو آریه گرفتیم، امانت گرفتیم، اومدیم اطلاق کردیم بر زید. چرا؟ چون بین زید و حاتم شباهت بخشندگی وجود داره. اینو بهش میگن استعاره. اصلا لازم و ملزوم و انتقال از لازم و اینکه اسمش دیگه حاتم نیست، از بحث کلا خارج شد. میگه اگر اینجوری بگیرید این دیگه استعاره میشه. استعاره رو تعریف کردم، نه کنایه. کنایه انتقال از ملزوم به لازم بود، اینجا لفظ در معنای استعاره شده به مراد لازم آن است. اما این کجا اون کجا؟ استعاره یه معقول است، کنایه معقول است. این اشکال اول. اشکال دوم و سوم ان شاء الله برای جلسه بعد. السلام علیکم.